صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت‌های حجای نبی، 37 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت و عدالت، درود بر شما. فیض و رحمت خداوند مهربان با شما عزیزان باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید زندگی خود را مطابق اراده و خواست و نقشه خدا به سر بیاورید، زیرا هدف خدا برای ما مؤمنین بهترین و کاملترین و شایسته ترین است. برای این منظور امیدوارم که هر روز با خواندن کلام خدا و تفکر و تعمق نمودن در آن اجازه بدهید نور مقدس و مبهمات و تاریکی ها و سوال های مجهول زندگیتون را روشن کنه تا بهتر قادر به دیدن عنایات و خواست او شده و با قاطعیت بیشتر در انجام اراده خدا یکتا پیش بروید. خدا را شکر که خداوند مهربان در کلامش اراده و هدف خیش را برای همه ما آشکار کرده، ولی در این حال صحبت از حملات و تحریکات اهریمنی و موانعی که شیطان در صد راه ما گذاشته است نیز می کند که غالب اوقات متاسفانه توجهی به آن نداریم. شاید این را نپذیرید و بگوی که من می دونم ذات شیطان چیه و هوشیارم و می دانم که راه خطا را تعیین نخواهم کرد. دوست من، اگر واقعا اینطوره، ما خدا را برای شما شکر می کنیم. ولی سوالی دارم و اون اینه که آیا شما از همه حملات و مکرها و راه‌های اهریمنی شیطان آگاهید؟ و آیا هیچ می‌دونید که حتی ناامیدی و یأس و دل سرد شدن جزو وسایل و حیله‌های اهریمن است که به وسیله آن آدمیان را از راه خدا باز می‌دارد؟ و آیا هیچ شده که در انجام دادن اعمال خیر و اجرای عدالت و انصاف و کوشش در راه صلح ناامید و افسرده بشی و بگی دیگه فایده نداره که من خوب باشم و یا فلان کار خیر رو انجام بدم، چون که هرچی خوبی میکنم فقط بدی در عوضش میبینم و به هم ظلم میشه و تهمتهای ناروا به میزنن چون که دارم خوبی میکنم؟ اگر اینطور است، ای یار خوب من، شیطان موفق شده که در راهی که پیش میری سنگ بیندازد و تو باید هوشیار باشی که مبادا پایت به این سنگ ها بخوره و بیفتی و از راه خدا و اراده او منحرف بشی. در کتاب حجای نبی که بخش 37 از تورات مقدس می باشد، ما با چنین صحنه‌ای روبرو می شویم که به راستی می تواند راهنمای بسیار مفیدی برای پیشرفتن ما در طریق خدا باشه. حجای نبی دوران طفولیت و جوانی خود را در اسارت بابلی ها به سر می برد و به عنوان یک اسیر و غلام و برده جنگی آزار و مشقت های فراوانی را می بینه و با اینکه در کشور بت‌پرست زندگی می کرد، محضا او ایمان به خداوند را از دست نمی ده، هرچند می دونست که خداوند او و خانوادهش را به خاطر گناهانی که مرتکب شده اند به اسارت فرستاده است. خدا بر قوم یهود تفقد میکنه و در سال 521 قبل از میلاد مسیح، یعنی وقتی که کوروش کبیر این پادشاه محبوب هخامنشی با صدور فرمان آزادی انسانها و اسیران و اجازه دادن به قوم یهود به بازگشت به اسرائیل و بازسازی عبادتگاه برای خدای نادیده یهودیان کمک نمود، حجای جز اولین کسانی بود که رخت سفر از شهر بابل را بسته و به اورشلیم مخروبه برمی گردد. ولی وقتی او و سایرین به اورشلیم می رسند، جز خرابه ها چیزی دیگری نمی بینند، زیرا بابلی ها در حدود 70 سال قبل از آن در آخرین حمله خود همه چیز را به آتش کشیده بودند و مخصوصا آن عبادتگاه عظیم و پرشکوهی که حضرت سلیمان آن را برای خدای یکتا خدای نادیده بنا کرده بود و اولین خانه خدا در این عالم محسوب می شد که با خاک یکسان شده بود. حجای نبی همراه با بقیه قوم اول خانه های گلی برای سکونت خودشون درست می کنن. ولی حتی قبل از اینکه دیوار حیات منزلها را بنا کنن و حصار اورشلیم را برای حفاظت از دزدان وحشی و قومهای بیابانگرد حفظ نمایند و بنا کنن، تصمیم به ساختن عبادتگاه برای پرستش خدای یکتا می کنن. خدایی که اگرچه آنان را به اسارت فرستاده بود، ولی در تمام این ایام از آنها حفاظت کرده بود و حالا به امر او کوروش کبیر آنها را از اسارت آزاد کرده و آزادی خود را باز یافته بودند. آنها خوب می دانستند که چرا به اسارت رفتند، زیرا بارها و بارها انبیای خداوند به اجداد آنها اخطار داده بودند که اگر از بت پرستی دست نکشند خدا آنها را تنبیه می کنه و به اسارت می فرستد. در آن موقع البته به گفته های انبیا توجهی نکردند، ولی حالا نتیجهشو دیده بودند. سرشون به سنگ خورده بود و دانستن آنچی که خدا به انبیا گفته بود حقیقت محضه. یک سال از بازگشت قوم گذشته بود که مشغول ساختن عبادتگاه برای پرستش خدا یکتا می شوند. این موضوع رو باید به خاطر داشته باشید که قوم یهود در آن زمان یگان ملت یکتا پرست محسوب می شدند. در این زمان هنوز حکومت این کشور به اصطلاح سر و سامان نیافته بود. فقط زروبابل که از خاندان اشرافی بود به همراه یهوشع که مرجع تقلید یهود محسوب می شد آمده بودند که قوم را متحد سازند و به اصطلاح مملکت را از نو بازسازی کنند. در این موقع بود که خدا حجای نبی را برمی‌گزیند تا به عنوان نبی قوم را نه فقط در امر ساختن عبادتگاه یاری و رهبری کنه، بلکه عامل تشویق آنها و آورنده پیام خدا در این ایام بسیار حساس باشد. قوم شروع به ساختن عبادتگاه می‌کنند. همسایگان که همه بت پرست بودند از این امر بسیار خشمناک میشن، پس شروع به آزار و مسخره و تهدیدات بسیار می‌کنند. عکس العملی که امروز نیز مردم شریر در برابر کارهای عادلان و خدا ترسان نشون می‌دهند. کلماتی به کار می‌برند که روح و روان قوم یهود را به شدت جریح دار می‌کنند و می‌گفتند که این خانه گلی و بی‌ارزشی که دارید می‌سازید مقبول خدا یکتا واقع نخواهد شد. زیرا عبادتگاهی که مقبول خدا واقع شده بود و حضرت سلیمان آن را ساخته بود بسیار زیبا و پر از طلا و نقره و جواهرات مختلف و سنگهای مرمری بود، ولی شما دارید عبادتگاهی را با گل و خشت و سنگ پاره درست می کنید. آیا خیال می کنید که خدا این عبادتگاهی را که دارید می سازید را می پذیره و حضور خود را در آن آشکار می کند؟ این نوع حرفا و حرفای دیگر کم کم آنچنان در روحیه این قوم تأثیر منفی میگذاره که آنها دست از ساختن و تمام کردن عبادتگاه برمیدارن و بسیار ناامید و شکست دل میشوند. حتی عده‌ای هم حرفای شریران را قبول میکنن و میگفتن راست میگوین، زیرا عبادتگاه اولی را با چشمان خود دیده بودن که چقدر زیبا بود و اینکه 40 سال طول کشیده بود که تمام بشه. درهای طلایی، ظروفهای طلایی و خیلی از جواهرات و طلا و نقره در آن ساختمان به کار برده بود، ولی این عبادتگاه هیچ ارزشی نداشت. و دوستان، شیطان موفق میشه به وسیله تحریکات و دلایل بظاهر منطقی انسانی قوم را از اطاعت کردن خدا و خدمت نمودن برای کار خداوند باز دارند. درست همان کاری که امروز هم شیطان می کند. در چین ایامی بود که خداوند یکتا یک بار دیگر به حجای نبی ظاهر میشه و پیام را به او عطا میکند که قوم را تشویق و ترغیب کنه که به کار خود ادامه بدهند و در انجام وظیفه که به عهده‌شون نهاده است امین باشن. راستی فکر میکنید خدا با چه پیامی این افراد ضعیف النفس، مایوس و ناامید و تحریک شده رو تشویق میکنه که کارشون رو ادامه بدهند؟ آیا خیال میکنید که خدا برای آنها معجزه میکنه و مشکلات را بلافاصله برطرف میکنه و قومهای بیگانه و بتپرست را که مانع انجام وظایف قوم شده بودن را لعنت و نفرین و نابود میکند و بلا از آسمان میفرسته تا آنهایی که مانع انجام کار شدن را از بین ببره؟ میدونم که اگر من و شما جای آنها بودیم از خدا آرزوی مرگ و نابودی و بلا براشون میکردیم و میگفتیم که ای خدا این آدمهای بت‌پرست و شریر رو نابود کن که مانع انجام کار ما شدن، کار ما برای توسعه خدا، ولی این آدمهای شریر نمیگذارن رو انجام بدیم. ولی دوستان عزیز، کتاب مقدس میگوید که خدا این چنین فکر نمی کند. آنها را هم حتی دوست دارد، نه آنها را نفرین میکنه و نه غضب آنها را از بین میبره. در عوض قوم را دعوت به حضور خودش میکنه و از آنها میخواد که اجازه ندهن تحریکات اهریمنی مانع انجام وظیفه و دعوتی که او از آنها کرده است بشود و اینکه خود خدا با آنها خواهد بود و روح خود را عطا میکنه که به وسیله این روح قدوس قادرند با هر نوع حیله و مکر اهریمنی مبارزه کنند. و برادران و خواهران عزیزم، کلام خداوند، دعوت او برای من شما نیز همینه. خدا به حجای نبی میگه برو و به قوم ضعیف و ناامید و ترسان و ضعیف النفس بگو که قوی باشن. به قوم شکست دل بگو قوی باشن، نگران نباشید. به طوری که میگوید ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید، ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید. و خداوند میگوید که مشغول شوید زیرا که من با شما هستم. قول خداوند این است و بر حسب کلام خدا عمل کنید زیرا روح من در میان شما قائم می باشد، پس ترسان مباشید. ای عزیزان، این دعایه می تونه درس بسیار مهمی رو به ما بدهد و علت عدم موفقیت در انجام کارها و دعوتهایی که خدا از ما کرده است آشکار می کنه. اول ملاحظه می کنیم که این قوم ضعیف و سست ایمان شده از انجام دادن کار خدا باز ایستاده بودند. و دوم میبینیم که ترس و ناامیدی بر آنها غلبه کرده بود. حالتی که من و شما نیز یقیناً در انجام کارهای زندگی و مخصوصاً در انجام دادن اراده خدا با آن روبرو میشویم و خواهیم شد. شیطان به وسیله حرفای مردم ما را در هدفمون دل سرد و ناامید میکنه. ما را مسخره میکنه، ما را تحقیر میکنه و کاری میکنه که ما نه فقط دل سرد بشیم بلکه از انجام دادن آن باز ایستیم. ولی ببینید خدا چه میگوید. خدا میگوید که ای عزیزان من، ای ایمانداران من، قوی دل باشید. کسی که قوی دل است که در ایمانش به خدا امین و وفاداره. کسی قوی دل است که مشارکت با خدا داره. کسی قوی دل است که هر روز صدای خدا را میشنود و با خالق خود صحبت میکنه. قوی دل شدن یعنی تکیه کردن بر خدا که حامی ماست و ما را برای انجام وظیفه خود فرا خوانده است. خداوند وقتی شما را برای کاری برگزیده، مطمئن باشی که او خودش قدرت عطا میکنه تا بتونید آن را انجام بدهید. بعضی وقتا شیطان ما را تحریک میکنه که شما نمیتونید آنچی را که خدا از شما خواسته انجام بدهید. بله دوستان عزیز، این را من خودم از روی تجربه هم میگم، ولی همیشه به خاطر داشته باشید که وقتی خداوند به من و شما مأموریتی میده، وقتی خداوند از شما و من میخواد که کاری را انجام بدهیم، اگر این دعوت، این کار از جانب خدا باشه و خدا این دعوت را به ما داده باشد، مطمئن باشید که خود او قوت انجام دادن آن را به ما خواهد داد. زیرا خدا میدونه که بدون قدرت و قوت او ما هرگز نمیتوانیم اراده او را انجام دهیم. پس ای عزیزان من، اگر خداوند از شما میخواد کاری انجام بدهید، همیشه به خاطر داشته باشید که باید به او توکل کنید، با قدرت او پیش بروید و بر عقل و قدرت خودتون توکل نکنید که بازنده خواهید شد. این خیلی خیلی مهمه. اگر این موضوع رو به خاطر داشته باشید، آن وقت میتونید که خیلی کارها را که خدا از شما خواسته است انجام بدهید، چون میدونید که این خودتون نیستید بلکه قوت خداست که به شما نیرو و توانایی میده که آن را انجام بدهید. مطلب دوم اینه که وقتی که خدا شما را برای کاری برگزیده، نه فقط قدرت انجام آن را عطا می کند، بلکه خودش پیشا پیش شماست و شما را تنها نمی گذارد. در کتاب مقدس نمونه های بسیاری داریم که وقتی خدا رسولان خود را به جای می فرستاد، قبلا خودش حضورش را در آنجا آشکار می کرد. برای نمونه حضرت پولس در رویا می بینی که خداوند او را به شهر افسوس خونده، پس بلند میشه و به افسوس میره. خیال میکنید اونجا همه چیز راحتی و آسایش براش بود؟ خیال میکنید فرش قرمز براش انداختن که خوش آمد بگن؟ خیر، پولس رو میگیرن، میزنن و به زندان میاندازن. در زندان یعنی وقتی که شیطان شروع به تحریک کردن میکنه که ببین ای پولس، این رویای خدا نبود که تو رو به افسوس بیاره، تو بی خود اومدی به این شهر. در این چنین حالتی که تحریکات شروع میشه و ایمان شخص رو تضعیف میکنه، ناگهان پولس صدای خدا را میشنود که میگوید نترس ای پولس، زیرا من با تو هستم. نترس زیرا من با تو هستم. و همین اعتماد بود که سبب شد پولس رسول با شامت بی‌نظیر جلو رهبران بیستد و بشارت مسیح رو بده. موضوع سوم که در این آیات با آن اشاره شده، ترس و نحوه از بین رفتن آن است. ترسی که از راه هایی است که شیطان برای فریب دادن و بازگرداندن ایمانداران از خداوند استفاده کرده و می کند. نمونه بدم. وقتی که شهید محاصر کشیش حسین سودمن که کشیش کلیسای شهر مشهد بود دستگیر کردند و به جرم اینکه دین خود را عوض کرده و حالا کشیش هم شده به زندان انداختن، میدی چی کار کردن؟ اول او را از طریقهای مختلف آزار دادن، تهدید میکردن. چرا؟ تا ترس و وحشت را در او بوجود بیاورن و بدین وسیله او را وادار کردن و سعی میکردن که از مسیحیت برگرده و ایمان خودش منکر بشه. ولی چون روح خدا در این شخص بود، ترس نتوانست بر حسین غلبه کنه. حتی در آخرین لحظات زندگیش به طوری که او را شهید کردن، اما او منکر ایمانش نشد. بنابراین میبینیم شیطان امروز نیز به شدت تمام سعی میکنه که از راه و روش ترس ایمانداران را از خدا برگردانه. ولی همونطور که در آیات آمده و همون گونه که در مورد شهید و کشیش و سودمند دیدیم، اگر روح خدا با ما باشه، ترس قادر نخواهد بود که بر ما غلبه کنه و ما را از انجام وظیفه آسمانی که خدا داده است باز دارد. خداوند میگه ای قوم من نترسید، زیرا روح من در میان شما قائم میباشد، پس ترسان نباشید. خدا امروز به من و شما میگه ای که طرفداری از من میکنی، ای که از من مطیع هستی، ای که از کلام من پیروی میکنی، ترسان نباش، روح من در شما قائم میباشد، با تو هستم، پس نترس. عیسی مسیح میگوید از آنان که قصد قتل جسم شما را دارن نترسید، از آن کس بترسید که قادر است روح و هم جسم شما را نابود کند. دوست عزیز، آیا شما امروز در اطاعت از خدا و پیروی از او غفلت ورزیده اید و میورزید؟ آیا تنبلی میکنید؟ آیا ترس دارید؟ آیا حاضر نیستید به خاطر ایمانت بیستید چون میترسید که مورد مسخره و اذیت و آزار همسایگانت قرار بگیری؟ میترسی که مردم مسخرت کنن؟ اگر اینطوره، در عمل ثابت میکنی که شما با خدا راه نمیرید. هرچند ممکن اسم خدا را 100,000 مرتبه به زبان بیاورید، این نشون میده که روح خدا حامی و هادی شما نیست و در نتیجه هر چی میکنید عوض خواهد بود، چون بشر با قدرت و حکمت خودش قادر نیست که خدا را خوشنود کنه و کارهایی که خداوند به او داده به طور کامل انجام بده، کارهایی که مقبول خداست رو به اتمام برسونه. شاید بگید من از خدا خواستم که بهم قدرت بده ولی خدا این کار رو نکرده و جواب دعای من رو هم نداده. ای عزیز من، گوش کن که کلام خدا چه میگوید. عیسی مسیح فرمود هر کسی که به من ایمان آورد، روح قدوس را به او عطا میکنم، روح القدس را به او میدم. بنابراین اگر در ایمان به حقیقت امین باشید، یقین بدار که روح خدا به تو عطا شده. این وعده مسیح مقدس و من آن را تجربه کردم و همه ایمانداران حقیقی آن را تجربه کردند. پس ببین، خدا آن را از تو من نکرده، خدا روح را به شما عطا کرده. ولی دوست من، ممکن است خود شما مانع آمدن روح خدا بوده باشید، زیرا این شما هستید که می توانید دست رد به عطیه خدا بزنید. این شما هستید که می تونید به جای روح خدا در قلبت از چیزهای دیگری پر کنید. و در نتیجه مکانی برای روح خدا در زندگی نباشه، جای دیگه نباشه که روح خدا در تو بیاد. کلام خداوند در این مورد خیلی دقیق تعلیم میده که چگونه اعمال ما ممکنه باعث گریز روح خدا باشد. چرا حضرت پولس رو به ایمانداران میکنه و میگوید روح خدا را محزون نسازید؟ به خاطر اینکه با اعمالمون، با نوع افکارمون، با غرورمون، با خودخواهیامون قادریم روح خدا را از خود محزون و در نتیجه گریزان کنیم. هر عملی که مخالف اراده خدا انجام بدیم دوست من باعث افسردگی و در نتیجه گریز روح خدا از خودمون خواهیم شد، زیرا روح خدا نمیتونه هم نشین شرارت، هم نشین طمع و غرور و تکبر و اعمال و افکار نادرست و شهوت انسانی باشه. قلب ما باید پاک باشه تا روح پاک خدا در آن ساکن بشه. وقتی شخص قلب و زندگیش رو به مسیح میسپاره و تسلیم او میشه، به گناهان خودش اعتراف میکنه، از گناه گریزان میشه، مسیح مقدس قلب او را پاک میکنه، چون که گناهان او را میامرزه و هر زشتی را از او دور میکنه، او را پاک میکنه و در نتیجه قلب و فکر و وجود او پاک میشه، تولد تازه پیدا میکنه و بر اثر این تولد تازه است که قلب و وجود آدمی پاک میشه، روح خدا نازل میشه و در قلبهای پاک ساکن میشه. و دوست من بعد از این با خود شخصی که آیا بخواد در این راه و روش پاک، در این زندگی تازه، در این راه الهی باقی بمونه و روح قدوس خدا را در وجودش حفظ کنه و یا با انجام دادن اعمال ضد خدایی افکار و اعمالش رو آلوده کنه و در نتیجه روح خدا را از خودش دور کند. ما مسیحیان خدا را شکر میکنیم که روح القدس رو دریافت کرده ایم، ولی باید همیشه مواظب باشیم که مبادا روح قدوس خدا را محزون کنیم و این عطیه آسمانی را از خودمون دور ساخته و یا پایمال نماییم. اگر روح خدا در ما قائم باشد، جایی برای ترس باقی نخواهد ماند. پس اگر امروز در تو ای دوست عزیز ترس و ناامیدی و وحشت هست، علت در خودته. خدا میخواد که تو از هر نوع ترس و وحشت و ناامیدی و دل سرد بودن آزاد کنه. خدا تو را برای این چیزا خلق نکرده. خدا تو را برای آرامش، شادی، تسلی و امید خلق کرده است. سوال مهم این است که آیا شما میخواهی که آزاد بشی؟ مسیح میخواد با ایمان آوردن به او امروز تو را آزاد کنه. و دوست عزیز، من از شما دعوت میکنم که دعوت او را بپذیر. دل خود را سخت نکن. بیا و آن را تجربه کن. دعوت مسیح امروز پا بر جاست. او زنده است و تو را دعوت میکنه. بیا تجربه کن تا این حقیقت بهت ثابت بشه، تا خودت این حقیقت مهم را تجربه کنید. بر اثر شنیدن پیام خدا که توسط حجای نبی عطا شد، قوم متوجه اشتباهات خودشون میشن و تسلیم خدا میشن. حضور خدا را در نتیجه در کنار خود احساس میکنن. شروع به انجام دادن وظیفه‌ای که بهشون محول شده بود مینمایند و همونطور که در آیات بعدی ملاحظه میکنیم، کار را به کمال میرسانن و پس از آن دیگر تحت تأثیر تحریکات همسایگان شریر قرار نمیگیرن. البته همیشه حمله و مبارزه و تحریکات اونجا بودن، ولی چون روح خدا با آنها بود و خدا را در کنار خود احساس می‌کردند، دیگر جایی برای شکست و ترس و وحشت در آنها نبود. در آیه 15 الی 18 حجای نبی از قوم دعوت می‌کنه که دل خود را مشغول سازند. می‌فرماید الان دل خود را مشغول کنید. نظر به اینکه این جمله دوبار تکرار شده، باید به اهمیت آن توجه کنیم. مقصود حجای نبی از این جمله اینه که بیا در مورد اعمال خودت نگاه کن، کارهایی که کردی رو بنگر، افکاری که داری دوباره در برابر خودت آشکار کن، ببین که آیا آن چیزی که خدا از تو انتظار دارد، و بعد بیا با آن چیزهایی که خدا از شما انتظار دارد مقایسه کن. درباره کارهای خدا تفکر و تعمق کن. لحظه بیا و قدرت خدا را در زندگی گذشته و حالت را ببین تا متوجه بشی که چگونه هم در گذشته و هم حال خدا از تو حمایت کرده، همراه تو بوده. قدر اون رو بدان. علت این که از ما دعوت میکن که در این باره دل خود رو مشغول سازیم و یا به تفکر و تعمق بپردازیم، اینه که خدا میخواد هر نوع شک و تردید رو در مورد حضور او در زندگیمون برطرف کند. دوستان، یکی از بدترین صفات که ما انسان‌ها داریم اینه که هنوز یاد نگرفتیم در تأمل، در صبر و در سکوت به کارهای خدا بیندیشیم، تا به لطف و کرم و عنایت عظیم او برای زندگی شخصی خودمون پی ببریم. خیال میکنیم باید هر روز سالمتر از خانه بیرون بریم و سالمم به منزل برگردیم. خیال میکنیم که نباید تصادفی بشه. مردم ممکنه بمیرن ولی من نه. خیال میکنیم باید هر روز غذامون حاضر باشه. خیال میکنیم که فلان افراد باید این کارها را برامون انجام بدن. واقعیت اینه امروز برکات و رحمت خدا برامون به چیزهای عادی تبدیل شده. اگر نباشد شروع به اعتراض و داد و فریاد و رو انداختن میکنیم و از خدا ایراد میگیریم و شکوه میکنیم که ای خدا، مگر تو خدای منصف و عادل نیستی؟ پس چرا این سختی ها امروز به سراغ من آمده و یا فلان چیزها رو برام مهیا نمیکنی و غیره و غیره؟ و به خاطر مشغول بودن به کارهای دنیاست که فکرمون متوجه خدا نیست. عجای نبی داره از من و شما دعوت میکنه که نه فقط در ایام ناامیدی بلکه همیشه به حضور خدا باشیم. او میگوید نه فقط ناامیدی و یأس و شکست را از خودمون دور کنیم چون که خدا با ماست، نه فقط ترس را از خودمون دور کنیم بلکه با ایمان و امید پیش برویم چون روح خدا با ما میباشد و در کارهامون عنایات خدا هر روز آشکار میشه اگر از او اطاعت کنیم و روح خدا را محزون نسازیم. دوستان، اگر روح خدا با ما باشد آن وقت هر روز بهتر خالق خود را خواهیم شناخت و در نتیجه بهتر او را پرستش و عبادت خواهیم کرد، پرستش و عبادتی که آن وقت مقبول خدا خواهد بود. دوستان عزیز، واقعیت اینه که خدا تو رو بی جهت خلق نکرده. مرا بی خود تو این دنیا نیاورده، شما را هم بی جهت در این کهکشان‌ها رها نکرده. خیلی ها خیال میکنن که در میان این بلیون ها انسان خدا اصلا توجهی به اون نداره، ولی واقعیت اینه که خداوند در این دنیای بزرگ به تک تک ما چشم داره. او چشم بر ما داشته و از ما محافظت میکنه و محبت خودشو به ما آشکار میکنه. سوال مهم این است که در برابر محبت خدا چه عکس العملی نشون میدهید؟ دوستان، همانطور که دیدیم پیام حجای نبی بسیار کوتاه و مختصر اما پر از حقیقت آسمانی بود. در آن راز موفقیت و بودن با خدا برامون بیان شده و این دعای من است که شما از پیام خداوند امروز پیروی کنید تا موفق بشید، تا از هر ترس و ناامیدی و یأس آزاد بشی، تا خدا را بهتر بشناسی و حضور او را در کنار خود احساس کنید و بدان که این خدا یکتا خدای محبت است، نه خدای زور و شمشیر و قهر و غضب. و این آیه که آیه آخر پیام حجای نبی است را به خاطر بسپار که می‌فرماید، خدا می‌گوید من تو را خواهم گرفت و تو را مثل نگین خاتم خواهم ساخت زیرا که من تو را برگزیدم. بله دوستان، خدا تو را برگزیده. سوال مهم اینه که آیا شما او را برگزیده اید؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.